قسمت هشتم.
زبیر در مسجد گفت که پدرت در شام معاویه را دشنام گفته و او را کشتند.
شاید چنین باشد، اما قصاص قاتلان پدرم را من باید پس بدهم؟
نمیدانی هر که پیمان بنی کلب را با بنی امیه بشکند، جان و مالش بر شیخ قبیله حلال می شود؟ عبدالاعلا نیز مرا فرستاد تا به تو پیغام دهم که همین حالا به مسجد بروی تا ادعای زبیر روشن شود.
ربی خشمگین به زید و مادر نگاه کرد و یک بار برگشت و وارد خانه شد.
برو، زود برو عبدالله ابن امیه را خبر کن.
اما ربی در بازار با عبدالله نیز درشتی کرد.
برو کاری که میگویم انجام بده، بگو تا خونی بر زمین نریخته خود را برساند.
باشد باشد.
ربی با شمشیر از خانه بیرون آمد و مادر پشت به در راه را بر ربی بست.
به حرمت پدرت باید حرمت قبیله اش را نگه داری.
اما تو خود به من آموختی که دین محمد بر حقیقت و عدالت استوار است، نه قبیله و طایفه.
ام ربی دوست داشت زید زودتر به خانه عبدالله می رسید و در می زد و عبدالله در را باز می کرد و زید سری وارد خانه می شد. به یقین ام وهب زودتر جلو می رفت و پیش از آن که عبدالله از زید چیزی بپرسد، نگران و کنجکاو می پرسید چه شده جوان؟ اما هنوز از زید و عبدالله خبری نشده بود و همچنان ربی شمشیر در دست داشت و ام ربی نیز پشت به در ایستاده بود و سعی می کرد او را آرام کند.
شمشیر را کنار بگذار. آنها وقتی تیغ در دست ببینند، پیش از آن که سخن تو را بشنوند حکم خود را می دهند.
آنها پیش از این حکم خود را دادند.
به خبری خام این چنین بر نیاشوب. خشم تو جز آن که عقلت را زائل کند و زبانت را از کار بیاندازد هیچ سودی نخواهد داشت.
ربی با سخنان مادر کمی آرام گرفت و شمشیر وانهاد و هر دو از خانه خارج شدند. جماعت در مسجد نشسته بودند و ربی در کنار در ایستاده بود. زبیر نیز در میان جمعیت ایستاده و عبدالاعلا بر منبر نشسته بود.
اگر دروغ میگویم به هر حکمی از شیخ گردن می‌نهم. و اگر چنان که از غلامی در کاروان سلیمان شنیدم عباس پیمان بنی کلب را شکسته، حکم همان است که عبدالعلا گفت.
ربی جلوتر بیا تا مردم تو را بهتر ببینند و سخنت را بهتر بشنوند. به خدا دوست ندارم خلاف آنچه حق است بر تو که تنها وارث عباس هستی حکم کنم. آنچه زبیر ابن یحیی گفت حقیقت دارد؟
آری، اما نه آنطور که زبیر گفت. پدرم در شام کشته شد، نه به جرم دشنام به معاویه، بلکه چون حاضر نشد علی ابن ابی طالب را لعن کند و به کار اهل شام اعتراض کرد او را کشتند.
او باید در شام به رسم شامیان رفتار می کرد، نه آنچه خود می خواست. در شام همه می دانستند که او از بنی کلب است و کردار او را به حساب قبیلهش می گذارند.
پس وای بر بنی کلب که اگر بخواهند رفتار تو را نیز به حساب قبیلت بگذارند.
ناگهان همه به سمت عبدالله که در میانه در ایستاده بود و اندکی قبل به مسجد رسیده بود برگشتند.
شما را به خدا این چه حکمی است که نه در کتاب خدا نظیرش را دیدم و نه در سنت رسولش؟
عبدالله، چنان سخن میگویی که انگار منکر پیمانهای قبیله‌ای هستی و فراموش کرده ای که خداوند در کتابش فرموده بر پیمانهای خیش استوار باشید.
اگر میخواهید این جوان را به جرمی که نکرده عقوبت کنید، پس بدانید که از همکنون من عبدالله ابن عمیر کلبی با او پیمان برادری میبندم. او از این پس در پناه من و عقوبت او هم بر دوش من است. خدا می داند که قصد داشتم پیش از طلوع آفتاب حرکت کنم و به فارس برگردم، اما حالا چاره ای ندارم جز آن که بمانم تا خیالم از سوی ربی آسوده شود.
خداوند به شما جزای خیر دهد.
تو دختری از بنی کلب سراغ داری که در شأن ربی باشد؟
من هرگز با بنی کلب وصلت نخواهم کرد.
خب دختری از قبیله همدان بگیر که مادرت نیز از آن قبیله است.
او دختری میخواهد که نه در بنی کلب است نه در همدان.
ربی سر به زیر انداخت و سکوت کرد.
اگر دختری در چین هم باشد، عبدالله آماده است تا فردا صبح برای خواستگاری او به چین برود.
سلیمه، دختر عمرو بن حجاج.
سلام بر هانی.
سلام بر عروس مزهج. بازم پدرت تو را به کاری واداشته که از آنجا گریخته ای.
خوشبختانه چند وقت است که امور کوفه مرا از دید پدر پنهان داشته.
پس در این آفتاب اینجا چه می کنی؟
شما با دهان روزه و آفتاب داغ پای چاه چه می کنید؟
کار کردن لذت روزه را دوچندان می کند.
پس مرا هم از این لذت بی نصیب نگذار.
هانی دلو پر از آب را به سلیمه داد.
می ترسم روعه بر من خورده بگیرد که چرا برادرزاده‌ام را به کار کشیدی؟